بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در استدلال ادله‌ای بود که برای تقدیم اورع مورد استدلال قرار گرفته بود. سومین دلیل عبارت بود از مقبوله عمر بن حنظله که بهش استدلال شده بود به اون فقره‌ای که راوی سوال کرد اگر رجوع کردند این افرادی که میخوان به قاضی مراجعه بکنند به دو نفر از کسانی که همون ویژگی ها را دارا هستند، اما این دو نفر اختلفا فی حدیثکم فماذا یصنعان، چه کار بکنند، که حضرت فرمودند که یندران الى من کان یندران بله که میفرمود مقدم میداره مراجعه میکنه به عدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما، میگه مراجعه بکنه به کسی که در فقاهت و ورع و تقوا برتر است. این فقره از مقبوله عمر بن حنظله که روایت مفصلی است مورد استشهاد قرار گرفت. در این استدلال عرض کردیم باید چند مطلب مورد توجه قرار بگیره. در واقع این استدلال با به سه نوع یا سه چهار نوع محل اشکال قرار گرفته و برای اینکه اون اشکالات روشن بشه ما در چند مبحث اینها را بررسی میکنیم. اولین مبحث ناظر به این اشکال بود که کسی میگفت که این روایت عمر بن حنظله از نظر سندی مورد اعتبار نیست. اینو دیروز بحث کردیم. بحث اول این بود که نه، این روایت از نظر سندی معتبره و شواهد هفشگانه‌ای که دیروز عرض کردیم اینها اعتبار هم سند و هم مدلول روایت را اثبات میکنه. این روایت با این شواهد متعددی که دیروز برشمرده شد که حالا حداقل 8 شاهد بود نمیشود ازش عبور کرد و این را به اون راست غیر معتبر شمرد. نه، این روایت از اتقان بالایی برخورداره. این بحث اولی بود که دیروز دنبال کردیم. حالا نقل کردن که مرحوم شهید صدرم به خاطر نقل صفوان از عمر بن حنظله ایشون را توثیق کرده. حالا تو نقل صفوان از عمر بن حنظله حالا دو یا سه روایتی که وجود داره یه مقدار بی شبهه نیست به تنهایی، برای اینکه در بعضی از اینها با واسطه است و در اونجایی هم که بلا واسطه است سند قبل باید معتبر باشه که در اون یک شبهه و ایرادی وجود داشت. اما عرض شود که از نگاه ما این تنها شاهد یا دلیل برای وثوق و اعتبار عمر بن حنظله نیست. البته دیروز عرض کردیم این مجموعه 8 شاهد برای توثیق یعنی اعتبار این روایت به دو گروه تقسیم میشه. حتی اون شواهدی که مربوط به اعتبار شخص عمر بن حنظله هم هست اونها هم قابل غمز عین نیست، ولی این روایت مقبوله که از مستندات ولایت فقیه و قضا و مسائل مختلفی از این قبیل هست معتبره. اینکه این توجه به این روایت هم میشه علتش اینه که این روایت یک مجموعه مسائل بسیار حساس و مهم را در بر داره و این روایتی با این وزن و با این اعتبار به سادگی آدم بخواد بذاره کنار روانی است و فکر میکنیم مجموعه این شواهد هشتگانه میتواند هم شخص عمر ابن حنظله را توصیق بکنه، هم این که به ویژه این مضمون را معتبر بکنه. این بحث اول در مقبوله عمر ابن حنظله بود که خیلی جاهای دیگه هم شما دیگه به این بحث رجالی مفصل همه جانبه نیاز دارید. ما هم حالا دیگه برای یک بار یک جلسه رو به این اختصاص دادیم دیگه، تا حالا میش وقت همه ابعادش رو نگفته بودیم دیگه، تقریبا همه ابعاد اون اینجا برشمرده شد و عمر ابن حنظله رو ما توثیق میکنیم و به ویژه این روایت را مقبوله را کاملا میپذیریم. این یه بحثی بود که دیگه حالا یه وقتی میخواستیم بهش بپردازیم. تو قضا هم گفته بودیم اون وقت، یادمه که یعنی در حدی که الان یادم میاد شاید به این جامعیتی که دیروز بحث شد اونجا نشده باشه احتمالاً، فکر میکنم اینجا. از دوره قضا فقط آقایی از اون دوره حضور دارن. چی؟ شما قضا رو شما بودی؟ اه. پس شما جزء پیرانی. خب این بحث اول. بحث دوم میریم دیگه در دلالت. نه مورد اتفاق نیست. آقای خویی قبول ندارن نقل عمر ابن محمد ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی رو، مثلا ایشون قبول ندارن، ولی ما قبول داریم، مرحوم شهید صدرم اونو قبول داره. هستن، یعنی چیز غریب و مستغربی نیست نقل صفوان، چیز مستغربی نیست، از قدیم هم سابقه داشته. و اون روز هم عرض کردم که با اینکه ما خودمون بیشتر در مکتب همین هایی که چیز آقای خویی هستن و پیرو آقای خویی هستن بیشتر مثلا از اونا داریم، ولی فکر میکنم اون نمیشه اون شکل خط کشی های بدون ملاحظه شواهد جانبی رو تو روایات و اسناد دنبال کرد. رضا عرض کردیم یه مقداری باید آدم در بحث های سندی و اینها به سمت آقای بروجردی هم بیاد و اون نگاه های اون شکلی هم رو بهش توجه بکنه. اصلا این قصه ای که حالا ما دیروز در عمر ابن حنظله پیاده کردیم، یعنی 8 تا شاهد جمع کردیم، حالا یکی دوتاش اینجا اضافه شد دیگه، ولی 6-7 از قبل تنظیم شده بود، این 8 تا شاهد این یه مدل بحثه توی رجال، یعنی مدل این که نمیشه خط کشی بذارید بعدم بگید که خب این که نه، اونم که نه، اونم که نه، اونم که نه، پس هیچی، جمع شواهد دیگه. این الگو در رجال امریست که نمیشه به سادگی ازش عبور کرد، که حالا شبیهش رو ما در اینجا پیاده کردیم. این تمام. میریم تو دو سه بحث دیگری که در استدلال به این روایت مطرح شده. پس اشکال اولی که میشد به این روایت وارد کرد اینه که آقا مقبوله عمر ابن حنظله توثیق نداره، قبول نیست، برای اینکه عمر ابن حنظله توثیق نداره به طور خاص. این جواب داده شد به 8 شاهد. بحث بعدی که بحث دلالی است این است که این روایت این اشکال وارد شده که این روایت چه ربطی به بحث اجتهاد و تقلید و مراجعه عامی به مجتهد داره؟ اصلا ربطی به بحث ما نداره، این روایت مربوطه به بحث قضا و مراجعه به قاضی است. و برخی گفتند به این دلیل این روایت هم در بحث ما قابل استدلال نیست، ولی اون که سند را معتبر بکنید، اون را تصحیح بکنید، اما این سند ولو معتبر باشه مدلول اون چیز دیگری است. بحث ما الان چیه؟ بحث ما اینه که آقای عامی که با تقلید بکنه با دو مجتهدی مواجه هست که در علم و فضائل علمی همانندن، مساویان، یکی افضلیت در ورع و تقوا داره، این محل بحث ماست. اما این حدیث شریف داره میگه که انتها کما الى طاغوت، و بعد حضرت میفرماد که این کفر به خداست و اینها، و باید تحاکم بکنن الى رجل من اصحابنا قد روا احادیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. باید به این آدم مراجعه بکنن برای اینکه دعوای دین و میراثشون رو قطع بکنه، حل بکنه و رفع نزاع بکنه. خب اینم بحث، این اشکال دومی است که به روایت شد. حالا برای اینکه این بحث بررسی بشه، همانطور که مستحضر هستید، من مقدمه ای رو که قبلا گفتم باز تکرار میکنم و مقدمه واضحی هم هست، و اون اینه که فقیه و عارف به احکام این چند منصب داره که این همه فرمودن. حالا سه منصبش خیلی رایج و شناخته شده است که عبارت است از منصب ارشد که مرجعیت در فتوا، منصب افتاء، این یک منصبه که فقیه ما احکام را استنباط میکنه و فتوا میده، که بر اساس اون اجتهاد خود افتاء میکنه، فقاهت خودش را با فتوا ابراز میکنه. این یک مقامه که اینجا هم مقام اظهار نظر کارشناسانه در دینه، منتها اظهار نظر بر پایه اجتهاد و فقاهته. این یک منصب. یک منصب، منصب قضاست، قضاوت و داوری و فصل خصومته. این هم یک منصبه، حالا چه در شکل قاضی تحکیم یا قاضی منصوب. منصب قضا که محل مراجعه قرار میگیره برای فصل خصومت، برای رفع نزاع، که در مقام دوم که مقام قضا و منصب قضا باشه، فقیه و مجتهد آراء در احکام خود را استنباط کرده، رأی داره، ولی اون را میاد پیاده میکنه، اون موازین قضا را پیاده میکنه، مدعی و منکر و نمیدونم بینه و قسم و چی و چی، اونها را اون نظام قضایی را میاد پیاده میکنه برای اینکه دعوایی را در مورد حل بکنه. فقط بیان احکام نیست به نحو قضایای کلیه و حقیقیه، نمیاد پیاده میکنه در یک جای دعوایی برای اینکه اون دعوا را فیصله بده. اون یه چیز دیگریست، فراتر از افتا. در افتا سر و کارش با به نحو قضایای حقیقیه است، این موضوع حکمش اینه. اما در قضا نه، مورد را میپردازه، موضوعات را تشخیص میده، تطبیق میده اون احکام را بر موضوعات، اونم در اون کادر و چارچوب قضایی که در فقه تبیین شده، و خروجی اون اینه که حق با اینه و سلام. تطبیق بر مورده برای رفع نزاع، اینم روشنه. اینم یک مقام. و مقام و منصب سوم هم اون چیزیست که فراتر از این بحث قضاست، مقام ولایت و حکومت. این که کسی فقیه بیاد تصدی حکومت بکنه، در شؤون عامه جامعه دخالت بکنه، تشکیل حکومت بده و دخالت هایی در این حد. البته این مقام ولایت که مقام سومه، همونطور که مستحضرید، درجات و انظار مختلف در باب اون درجاتش وجود داره. حالا یه حد اقلی از حق صدور حکم و دخالت در شؤون اجتماعی و حتی فردی دیگران برای فقیه هست. این حد اقل هیچ کس منکرش نیست، حتی تو شؤون فردی دیگه، یعنی مصلحت تشخیص میده میگه که سیگار نکش، حکم حاکمه سیگار نکش، حتی در شؤون فردی شخص، و همینطور در شؤون اجتماعی. منتها حالا در اون حد که تشکیل حکومت بده، در اون حالا محل خب اختلاف هست. اینم مقام ولایت با مراتب و درجاتی که داره و حالت مقوله به تشکیکی که هست. البته فقیه غیر از این سه منصب، یه منصب ارشاد و هدایت و تربیت و این هم داره که اون کمتر بهش پرداخته شده. فقیه یک مقام تربیت و ارشاد و هدایت هم داره که کمتر بهش پرداخته شده. شاید علتش هم اینه که در افتا و قضا و ولایت اونا همه منحصر به فقیهه، باید مجتهد باشه که اون مقامات رو متکفل بشه، حالا اونم الاختلاف مثلا در باب قضا و اینها. اما در بحث تربیت و ارشاد و هدایت دیگران میتونه افرادی در درجات دیگر هم متکفل بشن، چون در انحصار فقیه نیست، کمتر بحث شده، در حالی که بحث‌های خب مهم و جدی هم داره، کم و بیش گاهی تو فقه تربیت بهش پرداخته. حالا این منصب چهارم خیلی فعلا محل بحث ما نیست. این حالا حرفای واضحیه که همه میدونید. حالا سخن در اینجا با این مقدمه پیرامون اینه که این روایت مقبول عمر بن حنظله با کدام از این مناسب ارتباط داره و مربوط به کدام از این هاست. خب در اینجا احتمالاتی وجود داره. یک احتمال که یه مقدار روبه راه و سرراست و ابتدا به ذهن خطور میکنه و خیلی ها تا آخرم پای اون ایستادن، اینه که این روایت صدر و ذیلش اون دو سه سوال اول اینا مخصوص بحث قضاست دیگه، اصلا از باب قضاوت شروع میشه، مربوط به اون منصب دومه. علتش هم اینه که از اینجا اصلا شروع شد روایت که میگه ما دو نفر هست از بین شیعیان اختلافی پیدا میکنیم در دینی یا میراثی، در قرض گرفتیم، در ارثی به ما میرسه، حالا دعوایی بین اون پیدا شده و در این مورد دین و میراث و دعوا و اختلاف حضرت میفرماد که به اونها میگه چیکار میکنیم، میگه ما به اونها خب در بلد کسی نیست دیگه، ما باید به اونها مراجعه بکنیم، اونها دستگاه حکومتن، قاضی دارن، نمیدونم چیزایی از این قبیل، خب ما به اینا مراجعه میکنیم. اینا چیزایی که صریح در روایت آمده که حضرت با عتاب و خطاب و با بیانات مختلف میگه نه به اینا مراجعه نکنی. این تحاکم به سلطان یا خلیفه و قاضی، این تحاکم به طاغوت و جوره و این در حد شرک بالله، نرید. بعد راوی سوال میکنه که خب حالا ما دعوا داریم دیگه، ما کسی بیاد رفع نزاع بکنه بفهمیم میخوایم چیکار بکنیم. حضرت فرمود که یندران الی من کان منکم قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما. ببینید سیاق بحث و فضای روایت اون فضای اختلاف در دین و میراثه و اینکه به کی مراجعه بکنیم برای اینکه این نزاع رفع بشه، این همون مقام قضاه و این یک احتماله که بنابر این احتمال دیگه این روایت ربطی به بحث ما نداره. بحث ما اینه که دو تا یعنی فردی مقلد اصلا دعوا نیست، میخواد مطلب رو خودشو بدونه، حکم خدا رو میخواد بدونه، خب باید مراجعه نه میتونه احتیاط بکنه یا نمیخواد احتیاط بکنه، مجتهد هم نیست، باید به مجتهد مراجعه بکنه، حالا مجتهد چند تان اختلاف نظر هم دارن، به کی مراجعه بکنه نمیدونه. این یک بحث ماست، این ربطی به بحث روایت نداره. این یک تحلیل و تفسیر در باب روایته که اختصاص روایت به همون مقام قضا و بی ارتباط بودنش با مقام چه ولایت چه مقام افتاه. این یک نظره. نظر دیگری که مبسوطش حالا امام در بحث‌های ولایت فقیه دارند، دیگران هم دارند، اینه که این روایت با بحث ولایت فقیه و ولایت حاکم ارتباط داره، نه اینکه ربطی به قضا نداره، نه، در باب قضا هم هست دیگه، چون اون به صراحت داره که میگه اختلافی در دین و میراث دارن، به کی مراجعه بکنن، میگه به این آدم اینجوری مراجعه بکنن و هرچه او گفت اون رو بپذیرن. اما گفته شده که این مقبوله، علاوه بر این که اون مقام قضا را داره میگه، در کنار اون داره اون مقام ولایت هم را به حاکم میده، به فقیه میده. و قرائنی هم برای این ذکر کردن که الان ما نمیخوایم وارد اون بشیم. از جمله اون قرائن، حالا دو سه تا قرائنش این هست، یکیش اینه که امام داره بدیل اون قضات را قرار میده. اون قاضی در یه نظام حکومتی بوده و دارای مقامات حکومتی بوده، یعنی حق قاضی در منصوب از خلیفه، اون نفوذش به خاطر اون جنبه ولاییش بوده، جنبه حکومتیش بوده، و امام داره به جای اون کسی دیگر را قرار میده. این قرینه است برای اینکه همونی که برای اون یکی هست برای اینم هست. وقتی کسی قاضی شد، حالا ممکنه اون وقت نمیتونسته اعمال بکنه، ولی امام میگه که به اون مراجعه نکنید، به این مراجعه بکنید. یعنی در واقع همون مقاماتی که اون داره اینم داره. این از یک جهت. و شاهد دیگرش هم اینه که بعد میفرماد فإنی قد جعلته علیکم حاکما فلیرضوا به حکما فإنی قد جعلته علیکم حاکما، که این حاکما مفهومی فراتر از اون حکم قضایی داره. اینا حالا شواهدی است که آوردن برای اینکه این مقام قضا را فقط نمیگیره، بلکه در ضمن اون مقام ولایت و این هم داره. این هم یه احتمال دومه که علاوه بر بحث قضا مقام ولایت هم داره. خب وقت چی؟ این که اشکالی به این بحث نمیشه؟ میگه شما به ولی مراجعه میکنید، حالا اگر دوتا بودن که شرایط اینجور داشتن، میگه که اونی که عدل و اوره و اونا مقدم. بله دیگه، خب بله، اینم که نگفته دوتا باشه، اینم میگه چه کار بکنیم که یکی باشه. اونجا میگه اگر مثل همان انتخاب میکنه، اگرم متفاوتن اوره را مقدم میداره، این مشکلی نداره. این تو ولایت هم اینه. حالا این بحث ولایتش دیگه حرف و حدیث های بیشتری داره که جای خودش. اینم احتمال دومه که خب با این احتمال هم باز ربطی به بحث ما هنوز پیدا نمیکنه، چون حالا حد اکثرش اینه که قضا و ولایت را میگیره و در باب ولایت هم میگه که مثلا اینجوری ترجیح بدید و اینا. اما احتمال سوم که حالا این با بحث ما ارتباط پیدا میکنه اینه که این روایت شامل بحث اجتهاد و تقلید هم میشود، همون مقام اول که بحث ما هم در اون مقامه. علتش هم اینه، درسته که بحث قضاییه، اما ادامه بحث، این اختلاف قاضی اونها همه برگشته به اینی که قد اختلفا فی حدیثکم، یعنی این که این مکلف الان نمیدونه چه کار بکنه، این به خاطر اینه که این دوتا کسی که میخواد اونا را قاضی قرار بده دو نمیدونم اینها دو فقیهی هستن با رأی متفاوتی که ناشی از آراء متفاوتشون هست، یعنی رأی متفاوت فقهی داره برای ترجیح یکی بر دیگری، از حیث اون رأی فقهی داره این بحثا میکنه. ادامه هم که میره همش میره رو اون که روایات حالا وقتی اختلاف داره، مشهور و موافق کتاب و مخالف عامه و اینا رو مقدم بدار یا مقدم ندار. این معلوم میشه که درسته که مقام مقام قضاه، محل سوال قضاه، امام هم داره اونو جواب میده، ولی منات قصه اون اختلاف در فتواست، اون محل سخن اصلی است. میگه ما هر کدام به یکی اعتماد کردیم، ولی این دوتا نظرهای متفاوتی دارن برای اینکه در احادیث شما اختلاف دارن. حالا اختلاف دارن در سند احادیث شما یا در دلالتش، بالاخره برمیگرده به اجتهاد متفاوت اینها. پس محل عرض شود که مورد نظر در این روایت در مقام اختلاف، اختلاف در فتواست و میگه این را مقدم بدار از حیث اینکه فتوای او مقدمه و الا مقام قضا یه امری است که در رتبه بعد دیگه ناشی از اون مقام افتاه. اول مجتهد فتوا داره، بعد اون بر اساس فتوا میاد تطبیق میده و رفع نزاع میکنه. ولذا روح این احتمال سومه که در واقع علاوه بر مقام قضا شامل مقام افتا هم میشود، برای اینکه اونی که محل کلامه در اینجا اختلاف این دوتا فقیه در احادیث اهل بیته، در اجتهادشون هست، اختلاف مجتهدانه دارن توی احادیث و تو برداشت و جمع احادیث و میگه که شما این آدم را اونی که افقه و اوره و چیانه هست اینو مقدم بده. ولذاست که در واقع این ولی اون که مقام قضایه که میخواد رفع خصومت بشه و دفع نزاع رفع نزاع بشه، اما ترجیح یکی بر دیگری از حیث اون مقام افتایشه، از حیث مقام مرجعیتشه، از حیث اینه که این یه حکمی میگه اون یه حکم دیگه میگه، اون میخواد این حکم را در اینجا اجرا بکنه، اون میخواد اون حکم را در این دین یا میراث اجرا بکنه. میگه که حضرت میفرماد که اونی که اعدل هما و افقه هما و اصدق هما فی الحدیث و اورع هما، بحث اینه که اونی که برتره از لحاظ علمی و اخلاقی و فضیلت اونو مقدم بده. این از حیثی که از حیث مرجعیت و فتواه. و با این اون وقت حالا اگر نگیم لفظ اون رو میگیره، بگیم نه لفظ باز در مقام قضاه، ولی انصافاً منات اون رو میگیره، انصافاً منات اون رو میگیره، یعنی میگه دوتا قاضیه و در مقام رفع خصومت اینها دو نظری دارن و رأی و فتوای متفاوت دارن. میگه به اون قاضی که فتواش، قاضی که شخصیت علمی و اخلاقی و بالاتره، مراجعه بکن. از چه حیث مراجعه به اون مراجعه بکن؟ از حیث این که این نظرش نظر محکمتریه. یعنی این ملاکام را آورده برای ترجیح اون نظر، ترجیح اون نظر، نه در مقام قضا. منات در اون جاریه. بله، بله. حالا البته این یه خورده این بعیده، ولی در این حال این احتمال هم رو دادن، چون حاکمن بله بله. حالا این اصطلاح به کارم رفته دا، نمیتونیم بگیم نه، نمیتونیم بگیم نه، ولی عمده قصه اینه که این منات تقدیم یکی بر دیگری همون بحث افتا و نظر دادنه و اون قصه قضایش بعیده که خصوصیتی در کار بیاره. حالا این نکته اولویت رو الان میخواستم بگم. حالا ببینید، در بلکه بعضی گفتن که به ممکنه بگیم که به طریق اولا در اونجا این هست، اگر وقتی که میخواد فصل خصومت بکنه و اینها در یک بحث جزئی شما اینطور میگید، در اونجا مثلا به طریق اولایه، یعنی از تنقیه منات بالاتر بیاد. تا اینا جواب دادن، گفتن که به عکس، در باب حتی بعضی ادعای عکس کردن، گفتن که در رفع خصومت یک در واقع برجستگی بیشتری داره، یعنی احتیاط و دقت بیشتری داره، تا اینکه حالا مسئله میخواد عمل بکنه و بره پیاده بکنه، در عمل دنبال بکنه. اما اونجایی که دعوا هست باید مثلا دقت بیشتری بشه. ولی حالا ما اولویت رو خیلی احراز نکردیم، ولی فکر میکنیم که این منات این روایت تو همون مجتهد و مقام افتام هست، منات تو اون هست. یعنی اصلا روایت درسته که از قضا شروع میشه، ولی از این به بعد وقتی میاد تو پاسخها دیگه همه بحث اینه که مراجعه بکنید، حالا چه در قضا چه در جایی دیگه فرقی نمیکنه. اگر در قضا میگیم شما مراجعه بکنید به رجل قد روا احادیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، به اون مراجعه بکنید، اگر در قضا میگیم به اون مراجعه بکنید، در بقیه چیزا مسائل دیگه همینه دیگه، چه فرقی میکنه؟ حالا اونجا خودش دیگه، حالا طبق این باید مجتهد باشه دیگه، اینم خیلی بحث شده. حالا حتی بعضی گفتن این جمله قد روا احادیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا معناش اجتهاد هم نیست، که این حالا جواب داده شده، نه این ظهورش در اجتهاده، در فقاهته. بله این از ادله‌ای که شرط اجتهاد داره اینه. بنابراین به نظر میاد که عرض شود که یک احتمال چهارم هم وجود داره که در واقع هر سه مقام را بگیره. این چهار احتمالیه که در این روایت هست. بنابراین یک احتمال اینه که بگیم آقا که ادعی هم اینجا همینجور فرمودن، آقای حائری بعضی دیگه اینجا، آقای فاضل اینا اینجا، بگیم آقا این روایت مربوط به قضا است، ربطی به اون مقامات دیگه نده. احتمال دیگه اینه که علاوه بر قضا ولایت هم را میگیره. احتمال سوم اینه که کار به ولایت نداره، قضا را میگیره و اجتهاد و عرض شود که تقلید را میگیره. و احتمال چهارم هم اینه که بگیم هر سه منصب را شامل میشه، هر و همه اونها را، حالا یا لفظاً یا مناطن همه را شامل میشه. ما عرضمون اینه که حالا بحث ولایت را الان محل بحث قرار نمیدیم، یعنی محل نقض نظر اصلیمون نیست، ولی فکر میکنیم که این روایت اگر نگوییم لفظاً اون را میگیره، مناطن بحث مرجعیت را میگیره، یعنی کسی احتمال فرق نمیده که بگه تو قضا که دو تا قاضی در نظر فقهی اختلاف نظر دارن، میگه که شما این جهات را مقدم بدار ببین مساویان کدوم، ولی در غیر قضا بگیم که نه اونجا مقدم ندار یا فرقی نمیکنه. این بعید نیست اینو بگیم، این مناطنه، بلکه ممکنه لفظاً هم کسی بگه دا بگه درسته که مقام قضا اینجا بوده سوال و اینها، ولی در ادامه دیگه این که میگه که رجوع بکنید به کسی که روا احادیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا، این یعنی ملجع احکام شماست. حالا اینم یه نمونه شه، حالا لفظم ممکنه کسی بگه تعمیم داره بده.
اون جواب توبیه امام زمان علیه السلام من کانم این الفقهان قائنم به نفسه، لحنش با لحن این روایت مقبوله سازگاره.
بله
این اما این رو بپذیریم، وقتی اولویت در تقلید که اعدل و اورب باطل بشه، دقیقا همون
بله حالا این مرجعیت
رو ما از این روایت
باید میفهمیم،
هم این که
اعدلیت ملاک
ترجیح میشه،
یعنی مانعی نداره، ولی اون اولویتش مقدار سخته، خیلی سخته که آدم بگیم اولاست. بله همین مضمون در روایات تقلیدم کم و بیش شبیه این آمده، حالا مثلا توقی و بعضی روایات دیگه. این حالا حد اکثرش اینه که ما اگر نگوییم شمول لفظی، چون اینجا سه تا راه داره، یکی شمول لفظیه، یکی شمول بالاولویه است، یکی هم شمول به تنقیح المناته. ما این حالت سوم را از میان این سه تقریر بعید نمیدونیم. ممکنه کسی بگه که آها مقام قضا یه مقام ویژه‌ای است، دعوا شده، حالا میخواد رفع دعوا بکنه، ولذا اورا و ادقا و مثلا اعلم باد پیدا کرد، پس اون مهمتر از اینجاست، نمیشه از اونجا به اینجا سرایت بدی. جواب این دو چیزه، یکی اینه که از نظر فتاوا اتفاقا به عکسه، تو قاضی اونها کسی اعلمیت رو شرط نمیدونه. الان کسی میگه به قاضی که میخواد رجوع بکنید باید اعلم باشه، نه، ولی تو مرجع اعلمیت شرط میشه. معلوم میشه که اینجوری نیست که اونجا مهمتر از اینجاست. این شاهد مسئله اینه. و علاوه بر این که واقع مسئله این است که با قطع نظر از حالا فتاوا که اونا در اونجا علمیت و شرط نمیدونن، ولی در تقلید علمیت و شرط میدونن، معلوم میشه اینجا مهمتره. واقع مسئله اینه که اهمیت تقلید و مراجعه در همه مسائل به مجتهد، این اهمیتش بالاتر از اونه، اهمیتش بالاتر از اونه، به خصوص که در آثار متأخر که دیگه تقلید یک پیوند خاص اجتماعی شده و این نمیشه بگیم کمتر از قضا هست اونجور. یعنی میخوام بگیم که اگه اصلا همه اینا رو بذاریم کنار، بگیم این روایت در باب قاضی وارد شده، ما میگیم به طریق اولا یا به تنقیح، لااقل دیگه به تنقیح منات اونجا هست دیگه، ادعای اولویت معکوسش خیلی بعیده. چی؟ اون که حالا ولش کنید، حالا اون بحث دیگه است. حالا ما اونجا تو قضا گفتیم، ما تو قضا گفتیم که این عرض شود که این بحث ها اصلا مربوط به دوره است که حکومت نباشه، حاکم که اومد هر کس خاص میذاره قاضی. ما اصلا حرفی آخری که اونجا زدیم، در زمانی که حکومت مشروع رسمی وجود داره، قاضی شرطی نداره جز اینکه مطلب رو بدونه و آدم ثقه‌ای هم باشه، عدالت هم به اون شکل شرط نیست. دست اینه که حاکم چی تشخیص بده، نظام قضایی چی تشخیص بده. این حرف آخریه که ما اونجا احتمالش دادیم، جرأت نمی‌کردیم بگیم، حالا گفتیم دیگه. وقتی که حکومت باشه، قاضی با مطالب قانون رو بدونه، قانون رو، قانونی که مبتنی بر شرع، بدونه، توانایی هم داشته باشه که اون تشخیص بده و تطبیق بده، و آدم موثقی هم باشه در قضا. نه اجتهاد در این نوع قاضی های زمان حکومت شرطه، نه حتی عدالت معنی خاص، همونی که تو عرفه، اینجا تو حکومت اینجوری میشه، بعید نیست. این احتمال رو دادیم دیگه تو قضا هم، وقتا من احتمال میدادم 15 سال قبل. فکر میکنم مرحوم آقای فاضل هم یه جایی اشاره‌ای به شکل احتمالی یه جایی به این کرده، حالا اینکه قاضی اون بحثی دیگه داره. بنابراین اینم مبحث دوم در اینجاست دیگه، طول کشید دیگه. آقا شنبه و یک شنبه و دو شنبه فاطمیه است و تعطیله.